6:30 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران اجازه مطرح شدن برنامه موشکی و موضوع حقوق بشر را در مذاکرات نداده است. نرخ دلار در ایران افزایش یافت. دادگاه مصر حسنی مبارک را تبرئه کرد. یک نماینده مجلس شورای اسلامی به نقل از محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران از وجود 6 موضوع اختلافی بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 درباره زمان و چگونگی لغو تحریم‌ها خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت که وزیر خارجه ایران در جلسه غیرعلنی روز شنبه خود با مجلس اعلام کرده تهران در مذاکرات اتمی اخیر اجازه مطرح شدن 2 موضوع حقوق بشر و برنامه موشکی ایران را نداده است. این نماینده همچنین در گفتگو با مهر به نقل از وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران از کاهش اختلاف ایران و طرف غربی بر سر راکتور آب سنگین عراق خبر داد و گفت که تمدید مذاکرات از به گفته او اختیارات تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران بوده است. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا هم به نقل از غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت نوشت که آقای ظریف در جلسه غیرعلنی با مجلس شورای اسلامی گفته احتمال شکست مذاکرات همواره زیر 50% است، اما مذاکرات در مسقط دشوار، تلخ و سخت بود و بیشتر جلسات با تندی شروع می‌شد و ناراحتی پایان می‌یافت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در جلسه غیرعلنی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی حاضر شد و گزارشی از مذاکرات هسته‌ای اخیر ایران و 5 به علاوه 1 در وین به نمایندگان ارائه داد. نرخ دلار در ایران افزایش یافت. به گفته خبرگزاری مهر، نرخ دلار روز شنبه به 3395 تومان رسید. نرخ دلار نسبت به یک شنبه گذشته 160 تومان افزایش یافت است. بر اساس این گزارش، به جز نرخ دلار، نرخ ارزهای دیگر مانند یورو و پوند هم به صورت نامحسوس افزایش پیدا کرده است. محمد مهدی رئیس زاده، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران، در گفتگو با خبرگزاری فارس افزایش نرخ ارز را با کاهش قیمت نفت مرتبط دانست و گفت کسانی که او آنها را سودجو توصیف کرد از دیگر عوامل افزایش نرخ ارز هستند. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیشتر اعلام کرده بود برنامه تک نرخی کردن ارز را در دستور کار دارد. دادگاه مصر روز شنبه حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق مصر، را از اتهام‌های مشارکت در کشتار معترضان در سال 2011 میلادی و فساد تبرئه کرد. آقای مبارک 86 ساله همراه 2 پسرش به فساد هم متهم شده بود. او در سال 2012 میلادی 2 سال پیش به حبس ابد محکوم شده بود، اما در دادگاه تجدید نظر از اتهام‌های وارده تبرئه شد. آقای مبارک همکنون در حال گذراندن 3 سال حبس خود به اتهام فساد است. او از 3 سال پیش تا کنون در زندان است و هنوز مشخص نیست که از این پس آزاد خواهد شد یا نه. این بخش خبری رو ادامه میدیم با خبری دیگر. ماشاءالله شمس الواعظین، روزنامه‌نگار و سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، با انتشار مطلبی در فیسبوک از برگزاری دادگاه خود در تاریخ 9 آذر ماه خبر داد. آقای شمس الواعظین در فیسبوک خود نوشته که به دلیل مطرح کردن مطالبی در مراسم دریافت جایزه قهرمان آزادی مطبوعات سال 2014 میلادی در کیپ تاون آفریقای جنوبی و نوشته‌های فیسبوکی‌اش به دادگاه احضار شده است. بنیاد بین‌المللی مطبوعات عنوان قهرمان آزادی مطبوعات جهان در سال 2014 میلادی را به ماشاءالله شمس الواعظین تقدیم کرده است. و گیتی پورفاضل، وکیل مدافع سراج الدین میردامادی، روزنامه‌نگار و فعال اصلاح طلب، از تقلیل حکم موکلش از 6 سال به 3 سال حبس خبر داد. در ارتباط با این خبر در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید، اما این دو خبر مقدمه ای شد برای اینکه بریم سراغ برنامه این هفته دریچه و این برنامه رو با هم بشنویم.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی‌راد در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع میکنیم با خبر صدور حکم اعدامی دیگر به اتهام سب النبی. حکم اعدام سهیل عربی شهروند تهرانی در دیوان عالی کشور تایید شد. حکم اعدام به اتهام سب النبی یا توهین به پیامبر مسلمانان از طریق نوشتن مطالبی روی صفحه فیسبوک. سهیل عربی از حدود یک سال پیش در زندان اوین به سر می برد. روح الله توانا شهروند اهل مشهد هم سال گذشته به همین اتهام به اعدام محکوم شد. نسرین نعیمی همسر سهیل عربی درباره اتهام های همسرش بیشتر می گوید.
سهیل سه تا فرزند داخل دادگاه ایران داره. یکیش تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و سب النبی که تبلیغ علیه نظامشون و توهین به رهبری توی شعبه 15 دادگاه اندل توسط قاضی طلباتی رسیدگی شد و سه تا حکم زندان براشون دادن. و حکم سب النبیشون که دادگاه 76 کیفری مورد بررسی قرار گرفتن که متاسفانه با وجود اینکه خب یه قاضی و چهار تا مستشار داشتن اون دادگاه، سهیل به حکم اعدام با اکثریت آرا، یعنی سه نفر حکم اعدام دادند که متاسفانه مجدد این حکم داخل دیوان عالی کشور شعبه 41 توسط قاضی رازمی تایید شد و یک شنبه به وکیل ما ابلاغ شده. ولی این حکم واقعا در حق سهیل ناعادلانه است، چون پرونده واقعا کارشناسی رسول در مورد پرونده تبلیغ علیه نظامش من قبول دارم، یعنی صفحه‌ای داره به نام نسلی که نمیخواست نسل خودشو، ما همیشه باها تاکید کردم که این گفته ها گفته های سهیله و بابتش بازم نمیدونستیم که خلاف قانون داره میکنه، ولی یه گفته های معمولی یه جور دغدغه‌های ذهنی همه جوانایی که تو ایران هم سهیل که مستحصه میذاشت. اما در رابطه با سفانهایی که به سهیل چیز شده پرینت صفحه های فیسبوکشو دارن و بدون کارشناسی، یعنی اینا نتونستن ثابت کنن که اینا توسط سهیل از داخل ایران گذاشته شده، دسته که صفحات سهیل چندین ادمین داشت.
محمد علی هاشمی راد از فعالان ملی مذهبی برای اجرای حکم 11 سال زندانش بازداشت و روانه زندان اوین شد. او که دکترای اقتصاد دارد در مرداد ماه سال 92 بازداشت و مدتی زندانی بود و در پی آن به اتهام تأسیس شورای فعالان ملی مذهبی در دادگاه انقلاب تهران به 11 سال زندان محکوم شد که این حکم عیناً در دادگاه تجدید نظر تایید شد. مرتضی کاظمیان فعال ملی مذهبی ساکن پاریس در این باره میگوید
حکم سنگین و غریبی که صادر شده علیه آقای دکتر هاشمی در شرایطی صادر شده که ایشون از مدرسین دانشگاه هستن، دانش آموخته دانشگاه امریکا و هندستان هستن، در حدود سن 55 سالگی در اوج زمانی که میتونن کارایی داشته باشن برای کشور، متاسفانه هدف سرکوب و فشارهای عجیب و غریب سازمان اطلاعات سپاه و نهادهای امنیتی قرار گرفتن، البته به قصد متوقف کردن بیش از پیش فعالیت نیروهای ملی مذهبی، و البته این حکمی ریشه هم داشت در همدلی های آقای دکتر هاشمی با جنبش صدر و حوادث بعد از کودتای انتخاباتی 88. و متاسفانه این دست فشارها بر نیروهای ملی مذهبی به شکل عجیبی همچنان ادامه داره، چون که مثلا در مورد آقای رونا عطوفت یکی دیگه از فعالان ملی مذهبی حکم مشابه 10 سال زندان صادر شده و مشخص نیست که این روند کی میخواد خاتمه پیدا کنه.
شنبه هفته گذشته 4 تن از شهروندان شهرستان چرام در استان کهگیلویه و بویراحمد در ملأ عام شلاق زده شدند که جرمشان سرقت، اخلال در نظم عمومی و ایجاد رعب و وحشت برای مردم عنوان شد. اجرای حکم شلاق در ملأ عام پیشتر هم در ایران سابقه داشته. حدود 4 ماه پیش بود که مقام‌های ایران از اجرای حکم شلاق در انظار عمومی در شهرهای قزوین، شیراز و کرمانشاه خبر دادند برای افرادی که متهم شده بودند به روزخاری در ملأ عام. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در این باره میگوید
شلاق زدن شکنجه است. یعنی پس از 1984 که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل رسید و الان اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو این کنوانسیون شدن، مگر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان و سعودی که خب اونها متاسفانه همچنان مجازات‌های بدنی رو که شکنجه تلقی میشه اجرا میکنن و از جمله شلاق زدن یا مجازات‌های دیگر دست بریدن در مورد سرقت.
گذشت نزدیک به 2 ماه از بازداشت محمد رضا پورشجری وبلاگ نویس منتقد، او همچنان در زندان مرکزی کرج نگهداری می شود و تحت بازجویی است. این وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران که به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 4 سال زندان محکوم شده بود، اوایل شهریور ماه با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شده بود. میترا پورشجری فرزند محمد رضا پورشجری و توضیحاتی درباره اتهام‌های جدید پدرش.
پدر من در 2 شهر مورد بازجویی قرار گرفته و 2 پرونده داره در این 2 شهر که ابتدا در اطلاعات ارومیه هستش که به اتهام تبلیغ علیه نظام اونجا بازجویی شدند و پرونده براشون تشکیل شده و یه اتهام دیگه هم اقدام علیه امنیت کشور هستش که در دادگاه شعبه 12 دادسرای کرج هستش که منتظر دادگاهیشون هستن. ولی در طی بازجویی هایی که ازشون انجام شده اتهامات دیگری مثل اقدام به خروج غیرقانونی، ارتباط با عوامل ضد انقلاب، ارتباط با رسانه‌های خارجی، ارتباط با احمد جعید و دادن اطلاعات زندان به ایشون هم بهشون زدن که فعلا از چگونگی دادگاه و اینکه کی میخوان به این اتهامات رسیدگی کنن اطلاعی نداریم.
آرش صادقی، فعال سیاسی منتقد که حدود 3 ماه پیش بازداشت شد، همچنان در وضعیتی نامعلوم در زندان اوین به سر میبرد و علت بازداشتش هم اعلام نشده. آرش صادقی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 تا کنون چندین بار بازداشت و به اتهام اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام به 5 سال زندان محکوم شده است. منابع دانشجویی از ادامه بازداشت جهانگیر سلیمی، وحید فرودی و سبحان رحیمی، 3 دانشجوی دانشگاه رازی کرمانشاه خبر دادند که پس از گذشت حدود 3 هفته از بازداشتشان، از محل نگهداری، وضعیت و اتهامشان خبری در دست نیست. علی اصغر قروی از اعضای نهضت آزادی ایران 7 هفته پیش از زندان آزاد شد. او در حالی آزاد شده که تنها 42 روز از مدت محکومیتش باقی مانده بود. آقای قروی در پی نوشتن مطلبی درباره واقعه قدیر خم در روزنامه بهار به 6 ماه زندان محکوم شده بود. غنچه قوامی، شهروند ایرانی بریتانیایی، پس از 5 ماه با قید وثیقه از زندان آزاد شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان و 2 سال ممنوع الخروجی محکوم شده. سوسن مشتاقیان، مادر غنچه قوامی، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
دختر من به خاطر جریان والیبال دستگیر شد و بیشتر بازجویی‌هاش هم در مورد این بود. حتی ملاقاتی که بازجو با من پدرش داشت از ما پرسید اسم بقیه همدستای کمپین والیبال رو بگیم و اینکه والیبال از کجا خط گرفته. دختر من هیچ گونه رابطه‌ای با رسانه خارج از کشور نداشته.
علیرضا رسولی، زندانی سیاسی کرد که از 2 سال پیش زندانی است، از حدود 2 هفته پیش در اعتراض به عدم دسترسی به امکانات پزشکی در زندان ارومیه دست به اعتصاب قضا زده. او که در پی شرکت در تجمعی در مقابل اداره آموزش و پرورش مهاباد در اعتراض به حادثه آتش سوزی مدرسه شیناباد بازداشت شد، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 3.5 سال زندان محکوم شده. خانواده این زندانی کرد گفتند که در حمایت از فرزندشان دست به اعتصاب قضا زدند. حدود 30 تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه از حدود 10 روز پیش دست به اعتصاب قضا زدند. این زندانیان علت اعتصاب قضای خود را بی توجهی مسئولان زندان به خواسته های زندانیان عنوان کردند. کمال حسینی، خبرنگار آژانس خبری مکریان در استان کردستان ایران، در این باره بیشتر می گوید.
اونجوری که من با چند تا از این زندانی صحبت کردم اعلام کردن که ما در اعتراض به ماده‌ای که آیین‌نامه تفکیک و طبقه بندی زندانیان که بر حسب جنسیت، سن و سال، وضعیت سلامتی، جرایم به لحاظ اینکه جرمین عمومی یا سیاسیه، طبق این ماده از قانون طبقه بندی و تفکیک زندانیان اینا ادعا کردن که باید ما یه بند اختصاصی در زندان ارومیه داشته باشیم.
Thank you. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.